بسم الله الرحمن الرحیم. گل عذاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشد، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، انشاءالله ایام به کام باشه، به شما و خانوادتون خوش بگذره. خب، 14 برنامه از شاهنامه حکیم فردوسی و به یک معنا آخرین برنامه از این حکیم بزرگ است. به هر حال فرصت اقتضا نمی کنه که بیش از این در محضر این بزرگوار باشیم. انشاءالله همین مقدار که البته از پیامک های شما عزیزان، اظهار لطف شما عزیزان پیداست، جایگاه حکیم فردوسی در فرهنگ ما، در سینه تک تک مردم این ایران زمین جایگاه ویژه هست. خب حضرت استاد، اجازه بفرمایید من
خواهش میکنم. بفرمایید.
بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابش آفتاب. پی افکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. بر این نامه بر سالها بگذرد، همی خواند اون کس که دارد خرد. همه داستانم در او حکمت است، برای خرد پیشکان عبرت است. بدین سان بدین داستان دره بارم همی، به سنگ اندرون لاله کارم همی. کنون خامه ام دین و دانش بود، که مغز سخن زافرینش بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در همین ابیاتی که قرائت فرمودین، چه مسائلی رو فردوسی مطرح کرده، و به ویژه وقتی که میگه که اینو مثال است، حکمتی است در مثال. فردوسی روی چند تا اصل تکیه میکنه که این اصول در همه این کتاب بزرگ انعکاس داره، ولی تکرار نیست، ولی اصول اساسی اندیشه فردوسی است. یکی رازآلود بودن سپهر. سپهر رازآلود است. شگفتی در عالم، شگفتی میبینه و در مقابل این شگفتی به حیرت در میاد. ببینین، شگفتی و حیرت از خواص انسانه.
بله،
شگفتی و حیرت از خواص انسانه. و چه کسی در شگفت میشه و حیرت میکنه؟ کسی که عاقله. موجودات دیگه در شگفت نمیشه، در حیرت فرو نمیره. راز سپهر چندان گشودنی نیست برای فردوسی. مرتب در این سپهر راز میبینه. ببین، رنگ گل و رنج خار مرتب در فردوسی تکرار میشه. رنگ گل، شکل گل و رنج خار.
چنین پروراند همی روزگار، فزون آمد از رنگ گل رنج خار.
بسیار عالی. این شعر فردوسی و این هم تکرار میشه به صورت‌های مختلف. ببین، شاید کمتر درختی داشته باشیم، شجر کمتر درختی در این عالم، در این دنیا داشته باشیم که به اندازه درخت گل خار داشته باشه. شما درختی رو میشناسی که به اندازه درخت گل سرخ خار داشته باشه؟ کمتر. اگه باشه کمه یا اصلا نیست. اما این درخت پرخار و خراشنده که رنج میرسونه به دست شما اگه بی احتیاطی کنی، گل داره. و کمتر درختی میبینی که به زیبایی گل سرخ گل بپروراند. این یعنی چی؟ این خودش یه رازه. راز یعنی چی؟ راز همین که یه درخته که اینقدر پرخاره و میخراشد دست انسان را و بدن انسان را و رنج میآورد، اینقدر گل زیبا میده. این زیبایی حیرت انگیز و جذب کننده همراه هست با اون رنج، یعنی رنج و شادم و شادی، رنج و راحتی، خصلت این سپهره. حالا اگر به همین مسئله که من به طور اجمال مطرح کردم دقت کنیم، میبینیم که چرا فردوسی افسانه و اسطوره میگه و اسطوره رو با تاریخ در هم میآمیزد. کتاب فردوسی هم تاریخه هم اسطوره، هر دو هست، هر دو هست. نمیتونه بگم تاریخ محضه، نمیتونه بگم اسطوره محضه و تاریخ نیست، با هم دیگه در هم میآمیزد اسطوره رو تاریخ. ولی شاید اگر من یه قدری بخوام دقیق تر صحبت کنم، هیچ تاریخی خالی از اسطوره نیست و هیچ اسطوره‌ای خالی از تاریخ نیست. به یه معنی اسطوره خود تاریخ است، به یه معنی تاریخ خود اسطوره است. حالا ممکنه بفرمایید که پس تفاوتش چیه؟ اگر ما جمود کنیم بر تاریخ و اسناد، مورخانه به جهان نگاه کنیم، به حکم اینکه تاریخ در بستر زمان و مکان اتفاق میفته، همه چیز زمان و مکانی میشه. خب بشه، چه مانعی داره؟ همه چی عالم زمان و مکانیه، عیب نداره. اما اون چی که در قید زمان و مکان باقی میمانه و نمیتونه فرا بره، در واقع و گذشته است، این یک پیکر مومیایی شده است. یک پیکری که مومیاییش کنی که قرنها بمونه، مثل فرعونه مصر مومیایی شدن دیگه، یا الان پیکر لنین در میدان سرخ، من دیدم، رفتم اونجا دیدم، لنین هم طور به کت شلوارش خوابیده، خیلی هم خرج داره که اینو، حالا مومیایی قدیم نیست ولی با یه وسایل این هم طور که عفونت نکنه نگه داشتم. کسی که نتونه از قید زمان و مکان بیرون بره، مومیایی میکنه مطالب رو. اسطوره خاصیتش نیه، همون تاریخه، منتش این قید زمان و مکان میشکنه و میره فرا،
مرزها رو
میشکنه، مرز زمان و مکان بخواست
عبور.
وقتی فرا تاریخ شد و فرا مکان شد، وقتی فرا مکان شد جهان شموله، وقتی فرا زمان شد همیشه باقی است. اگر من یه قدری جرأت کنم بالاتر برم، ادیان الهی تاریخیان، تاریخ اتفاق افتادن، ولی همه چیز رو شما در زمان و مکان میفهمی؟
آخه
مسئله توحید الوهیت خداوند در قید زمان و مکان میفهمی؟ بله، خداوند همه جا هست، در زمان هم هست، در همه جا هست، همه جا احاطه داره به زمان و مکان، ولی میشه مقیدش کرد به زمان و مکان؟ پس فرا رفتن لازمه. نمیخوام بگم ادیان اسطوره‌اند، ادیان حقایق آسمانی‌اند، اما اسطوره علت این که فردوسی تاریخ ما یه مقدار تبدیلش به اسطوره میکنه، برای اینکه میخواد از قید زمان و مکان فرا بره. و به عبارت دیگر من در یک کلمه بخوام خلاصه کنم، فردوسی قصه میگه. خب حالا چرا فردوسی قصه میگه؟ آقای لاریجانی، انسان تنها موجودی است که قصه میگه. ببینم چه موجودی از موجودات این جهان بلد قصه بگه؟
انسان. بله،
فقط. هیچ حیوان قصه نمیگه، هیچ شجری، هیچ شجری، هیچ نباتی، هیچ جماد قصه نمی، هر موجود خودش آشکار میکنه، جماد و نبات و حیوان میتونه خودش آشکار کنه، چون یعنی همون که هست خودش نشون میده. اما چه موجود مونه قصه بگه؟
انسان،
فقط انسان. و انسان هم از بچگی وقتی یه ذره شعورش پیدا میشه، رشد میکنه، مادرش براش قصه میگه، دایش براش قصه، با قصه آدم زندگی رو آغاز میکنه، نه؟
بله.
پس اگر من بگم انسان، به جای اینکه ارسطو و همه حکمای ما تا حالا گفتن که انسان حیوان ناطق است، حالا من یه جور دیگه به همین مطلب رو، شاید شما تعجب ان شاء الله نکنی،
انسان
قصه. انسان حیوان قصه گوست. انسان حیوانه، فصل ممیزش چیه؟ قصه گو، میتونه قصه بگه. هیچ حیوانی نمیتونه قصه بگه. حالا چرا میتونه قصه بگه؟ سرش همینه، باز دوباره چون عقل داره و چون میتونه از قید زمان و مکان فرا بره و بشکنه قیود رو. پس جناب فردوسی قصه میگه. حالا انسان تنها حیوان قصه گوست. حالا چرا حیوان، چرا انسان قصه گوست؟ یه قدری مطلب رو عمیق‌تر کنیم. چون مظهر خداونده و خداوندم قصه گوست. ای بابا، حیوانات و جمادات و نبات، حتی فرشتگان قصه نمیگن. تنها انسان در عالم قصه میگه و در سطح الوهیت بالاتر از عالم خدا قصه میگه. چرا این حرفو میزنم؟ من نمیگم، خود خداوند میگه نحن نقص علیک احسن القصص. خودش فرموده ما قصه میگیم برا تو. من که این حرفا نمیزنم، جرأت اگه خدا نگفت من جرأت نمیکردم.
بله،
خدا میفرماید که ما قصه میگیم برا شما. ولی بعد از خداوند یه فرشته میتونه قصه بگه؟ هیچ حیوانی هم نمیتونه، جماد و نبات حیوان، انسان هم قصه میگه. چرا انسان میتونه قصه بگه؟ چون مظهر خداونده و میتونه مطالب رو فرازمانی و فرامکانی کنه،
ببینه.
چون انسان به همون اندازه که در قید و زمان و مکان گرفتاره، جسمانیه دیگه انسان،
بله.
جسم ما در قید و زمان و مکانه، یک لحظه نمیتونه خارج.
بله.
به همون اندازه فرازمان و مکانی انسان. پس انسان دو جنبه داره، زمانی و مکانی، به بدنهی و جسمهی و مادیتهی. فرازمان و مکان است به روحهی، به روانش، به نفس ناطقش
و عقلی.
و عقلش سرانجام، یعنی انسان برزخه بود.
استاد من چند تا منبع و تفسیر رو نگاه میکردم،
خب
گفتن که این داستان رو که الان خوندیم در پاسخ به سلطان محمود غزنوی گفته.
خب
چون شاهنامه رو ظاهرا به ایشان میده و ایشون میگه یه مشت داستان سر هم کرده و تحویل نگرفته زیاد این کتاب رو، ایشون اومده میگه من داره جوابش میده، میگه پی افکنتم از نزد کاخ بلند که از باد و باران نیابد گزند. مراد اینه که شما هم کاخ با زور و زر و اینا بنا میکنید، منم یه کاخ درست کردم، ببین کدام تو تاریخ میمونه.
آفرین بر شما.
این یه نکته. نکته دوم این که ایشون میگوید که همه داستانم در او حکمت است، برای خرد پیشگان عبرت است. یعنی تا عقل نداشتی که بفهمی من چی
فهمیدم. همین رو خواهیم
ببین چقدر مؤدبانه جواب میده. اما یه نکته خیلی که مهمه، کنون خامه هم دین و دانش بود که مغز سخن زافرینش بود. امروز ما داریم میبینیم مثلا بعضی از فلسفه غرب میخوان برای آفرینش هم یه زبان خلق کنن که بگن آفرینش هم سخن میگه، ولی ایشون میگه مغز سخن من از آفرینشه.
همینطوره،
خیلی نکته مهمه.
حالا ببین چقدر همینطور که شما فرمودین پاسخ به سلطان محموده که نمیتونست بفهمه، هم نمیتوانست بفهمه چون سوادی چندانی نداشت، هم یه مقداری اختلاف مسلکی و مذهبی بود، چون سلطان محمود به تشیع واقعی فردوسی پی برده بود، خیلی خوش نداشت، خیلی با تشیع سازگاری نداشت.
بله،
بیشترش اینه. حالا خیلی چیزا دیگه هم نقل میکنن، ولی به نظر من اونی که یه قدری جفا کرد به فردوسی و فردوسی در آخر عمر خیلی فقیر و رنجور بود، چیز بضاعتی نداشت، دهقان و دهقانزاده بود، خیلی به سختی گذرون، این ریشش در اون اختلاف نظر مذهبی بود که اون خیلی با تشیع سازگاری نداشت. اما خب چیزای دیگر بهانه کرد، گفت اینا افسانه است. خب بل افسانه چی، اصلا خود فردوسی قصه سراست، معلومه. خود سلطان محمود الان یه قصه است، خودش نمیدونست که خودش قصه میشه. اگه اینو میفهمین داره فردوسی داره پاسخش میده که کاخ من از نظم، من از نظم کاخ ساختم، این پایداره، ولی کاخ تو بلا فاصله چقدر طول کشید؟ کاخ سلطان محمود
خیلی کوتاه،
خیلی کوتاه ایران شد و رفت و تمام شد، به تاریخ سپرده شد. خب اینا همینه، تمام سخن حکیمانه فردوسی همینه که انصافا حکمت گفته و قصه ها سروده و چقدر زیبا اینا رو بیان کرده و سمبولی که خودش میگه که اونایی که معقوله که خب معقوله و داره عذرخواهی میکنه، اونجا که اگر به نظر شما اسطوره اومد به راه رمز دیگر، بر راه رمز معنی برد، یعنی اگر یه جای تمثیل صورته باید با رمز و تعویل شما به معنیش برسی. حکمت خب با صراحت میگه که دین و دانشه، دانش فردوسی با دین همراه،
دین و دانش که مغز سخن زافرینش،
مغز سخن زافرینش بود، یعنی چه؟ یعنی این صوت از دهان ما در میاد. آخه سخنم مغز داره، سخن مغز نداره؟ گردو مغز داره، سخن مغز نداره؟ بادام مغز داره، سخن مغز نداره؟ پوست سخن همین صوتی است که از دهن من و شما خارج میشه، از با تنفس ما، از این حلق تا لب، این مخارج چندگانه حروف 29 32 از حلق حروف حلقوی تا حروفی که با دو لب به هم گذاشتن دو لب ب مثل ب ب ب با دو لب بیان میشه غین با حرف حلقه. خب این مخارج این فاصله بین حلق و لبه با یه نفس که صوت میشه، اما این صوتی که از این مخارج چندگانه از حلق تا لب به صورت صوتی فرکانسیش در هوا، این یه مغزی داره. مغز سخن چیه؟ معنی سخنه. حالا معنی سخن از کجا میاد؟ ببینم، معنی از ماده در میاد، همین چیزی که امروز دنیای فلسفه غرب گرفتار شده. معنی از ماده در میاد یا نه؟ ماده از درون سلول در میاد، از درون ماده در میاد، از درون جسم. اصلا معنی کجاست؟ معنی مگه جا داره؟ معنی به قول اینا میگن حال تئوری مینینگ، که معنی چیست؟ حیرانن که این معنی کجاست. حالا فردوسی داره جواب میده، از مغز جانه سخن، یعنی معنی سخن از مغز جانه. تازه از مغز جان، جانم باز مغز داره، یعنی از سر سویدای انسان. من یه قدری میخوام برم بالاتر، اگر بدن مغز داره که جانه و جان مغز داره که سر سویداست، مغز سید سر سویدای انسان وصل به حد بیم. به عبارت خلاصه تر، سخن از خدا میاد.
آفرین.
و یکی از صفات خداوند متکلم بودنه، درسته یا نه؟
بله.
صفت متکلم بودن از صفات خداست، تکلم میکنه. صفت ساکت از صفات خداوندی. اینجا به مناسبت هفته پیش کتابی دستم افتاد، این مطلب رو اینجا لازم شد درس کنم. یک آدمی اسم مال مغرب زمین، ظاهرا اصلش آلمانی، الان در کانادا زندگی میکنه، زنده است. یک کتابی نوشت، چند تا کتاب نوشت، اینجا ترجمه شده و ایرانی ها مثل نقل و نبات میخونن. فاجعه است این آدم. حالا خودشو معنوی میدون، رئیس چقدر هم در دنیا پیرو داره. این اومده میگه بشر اندیشه شیطانی، اصلا انسان باید اندیشه نداشته باشه. دعوت میکنه به سکوت، اما سکوت یعنی چه؟ مدت ها تمرین میده به آدم ها که دیگه اصلا فکر نکنه، فکر نداشته باشه. این نادان نمیفهمه که همین حرفی که میزنه با ذهنش داره حرف میزنه، با ذهنش داره آدم رو به بی ذهنی میبره. اینه نمیتونه بفهمه. همین دعوتی که میکنه با ذهنش دعوت میکنه یا به بی ذهنی؟
با ذهن.
با ذهنش به بی ذهنی دعوت میکنه. اندیشه رو میگه شیطانی، اصلا میگه اندیشه بشر شیطانی. خب بله، انسان اندیشه شیطانی هم داره، ولی اندیشه رحمانی نداره انسان؟
چرا؟
ها؟
چرا؟
این نمیدونه. حالا این کتاب تحت عنوان سکوت ترجمه شده، دیدم یه آقایی کتاب دیگه داره، نمیدونم زمان حال چی، اینا رو دیدم که میخونن جوان ها غیر جوان، خب بخصوص خانم ها بیشتر. خب اینا بدآموزیه، اینا عرفان های قلابی است که در عصر ما داره در میاد.
بله.
حالا چه در ایران، چه در غرب، چه در شرق، چه داره در میاد. بشر وارد جسمانیت شده، وارد عالم محسوسات شده، غرق در محسوسات و تکنولوژی شده، اون جنبه معنویش سرخورده شده، حالا یه دفعه سر برآورده جنبه معنوی، ولی معنویت رو با در امور محسوس جستجو میکنه. این فاجعه است که ما امروز باش روبرو هستیم. ما باید امروز دنیای مدرن رو که بشر توجیه نیست، اطلاعات فراوان داره، هر چی بخوای بشر امروز اطلاعات داره، متراکم اطلاعات بی حد از جوان گرفته تا پیر، اما حیرانی و بی جهت بودن، اصلا نمیدونه کدوم طرف بره. شما الان مهمترین کتاب های فلسفی و حکمی امروز رو که از مغرب زمین نوشته میشه برای زندگی انسان، من تکنیک رو قبول دارم، تکنیک پیشرفته است، علوم پیشرفته است، فیزیک پیشرفته است، شیمی پیشرفته است، این حرف ندارم، پیش میره، روز به روزم با سرعت داره پیش، اما برای زندگی انسان خلاصه گیری کن و جهت یابی کن، ببینم اینا جهت یابی میکنن یا فردوسی. فردوسی هزار سال پیش سروده اشعار، بیش از هزار سال، و مطالبی رو گفته که از 3000 سال 4000 از چندین هزار سال پیشه. بیان حکمت فردوسی رو از این کتاب استخراج کنین با حکمتی که از عرفان‌های قلابی و فلسفه های بی جهت امروز استخراج میشه، مقایسه کنیم ببینیم برای انسان کدوم عمیق‌تره، کدوم عقلانی‌تره. یه کسی بیاد ای کاش وقت داشتیم کاری میکردیم، یه مقایسه بین حکمت فردوسی و حکمت دنیای امروز، فیلسوفان امروز که برای انسان در واقع قبا میدوزند و نقشه میکشند. ببینیم این انسانی تره یا اون حرف امروزی انسانی تره.
استاد، یکی از صفتهای فلسفه امروز حتی به نوع آفت حوزه تأملات فلسفی هست، تو دامن خود ما رو هم گرفته، طرف یه چیزی رسیده فوری میخواد این رو بنویسه، به عنوان یک نظریه ارائه بده، هیاهو بکنه، هنوز طفل به قول مولوی خودش رو شیخ میسازن. آره،
فوری دست به قلم.
آره، نه که همچو تو چنین برتافتی، طفلی و خود را چو شیخی ساختی، بردویدی چون کدو فوق همه، کو تو را پای جهاد و ملهمه. چه زیبا میگه. متاسفانه این صفت یه خورده سبقت گرفتن در اندیشه ها، به قول حضرت علی تعامل نمی کنن، نمی اندیشن.
نه اینکه اطلاعات دارن، اولا این اطلاعات متراکم بیش از حد، اطلاعات خوبه به اندازه، چون بیش از حد میشه، افراط میشه، فرصت تعامل ندارن. بعدم کتاب ها مرتب بر موزاییکی، یعنی چی؟ یعنی میشینه پوش اینترنت، کامپیوتر، هی نقل قول میکنه، یک کتاب میشه، هفته یک کتاب میشه در آورد، از این کتاب همی روزا زیاد در میاد. اهل تعریشی جان نی، الان مغز جان، فردوسی از چی صحبت کنه؟ از مغز جان، سخن از مغز جان نمیاد که از اله بیاد، سخن پهلو هم گذاشتن اطلاعات پراکنده اینترنتی، و این یه فاجعه انسانیست که امروز داره رخ میده.
آفرین، خیلی مهم. بعد صلابت و توأم با ادب و شجاعت حکیم فردوسی رو نشون میده که این میتونه خیلی برای ما مفید باشه. ایا آزمون را نهاده دو چشم، گهی شادمانی گهی درد و خشم، شگفتن در این گنبد لاجورد، بماند چنین دل پر از داغ و درد، چنین بود تا بود دور زمان، بگردد به دست من و تو جهان. تلکل ایام نداولها بین الناس. بله، یکی را همه بهره شهد است و غند، تناسایی و ناز و بخت بلند، و خدا بهش اوست. یکی زو همه ساله با درد و رنج، شده تنگ دل در سرای سپنج. یکی را همه رفتن اندر قریب، گهی در فراز و گهی در نشیب، چون این پروراند همین روزگار، فزون آمد از رنگ گل رنج خار.
بسیار عالی. فزون آمد از رنگ گل رنج خار. ببینیم اگر من خواسته باشم این اشعاری که قرائت فرمونه که هر مصرعش ساعتها سخن درش هست، خلاصه گیری کنم در این آخرین جلسه که شما فرمودین ظاهرا آخرین جلسه فردوسی است، فردوسی به یه مطلب مهم اشاره میکنه. سه تا عنصر رو در نظر در همین اشعار پیداست. زندگی ما از سه عنصر تشکیل شده. هستی یعنی خدا، انسان، جهان. درسته؟
بله.
خدا، انسان،
جهان.
دیگه چی داریم غیر از این سه تا؟ جهان.
خانه.
دیگه نداریم. دیگه خداست و غیر خدا جهانه. حالا انسان. حالا انسان چیه؟ انسان جهانه یا خدا؟ هیچ کدوم. انسان بین خدا و جهان، انسان جزء جهان بدنش، ولی این توی جهان. خیلی خوب، سپهر و انسان و جهان. انسان که از یک سو به خدا نظر داره و از یک سو در این جهان داره زندگی میکنه، از این جهان، از این شعر بر میاد که رنج بیشتر از گله. درست از درخت جهان گل میکنه، ولی خارهای درخت گل رو تحمل میکنه، مرتب دستش زخم میشه، بدنش خاره. این جهان خارستانه، با هر قدمی که برمیداری با رنج مواجه میشی، بدون رنج نیستی. ببینم کیه که در این جهان زندگی کرده باشه و طعم رنج رو نچشیده باشه؟
بله.
کیه؟ درد هست، پیری هست، بلا هست، شب هست، تاریکی هست، رنج هست، ناامیدی هست، شکست هست.
بله.
اینا همه رنجه. خب آیا رنج ما رو مغلوب میکند یا نمیکند؟ ما ایم و رنج، بشر است و رنج. ببین فردوسی حکیمانه داره با این مسئله روبرو میشه. کسی که بگه در این عالم رنج نیست، ساده لوح هست یا نادان است. رنج این عالم رنجه. اما آیا رنج ما با دین رنج داریم مبارزه میکنیم؟ خدا هم که رحمت لایتناهی است، خدا رحمت لایتناهی است، اما من که این وسط هم، از روی از یک سو به خدا نظر دارم، از یک سو در مرکز رنج این عالم قرار گرفتم و رنجم مرتب داره مرا آزار میده، آیا من مغلوب رنج خواهم شد یا نه؟
مقام عشق میسر نمی شود بی رنج.
بی رنج نمیشه، اما سرانجام این رنج ها رو میکشم. سرانجام خرد من که الهی است، خرد الهی است، فردوسی مرتب خرد رو الهی میدن، خرد الهی که به من داده شده و شما، ما این رنج رو چه کار خواهیم کرد؟ مغلوب خواهیم کرد. ما بر رنج غالب خواهیم شد یا رنج بر ما غالب خواهد شد؟
ما بالاخره
خرد بر رنج غالب خواهد شد.
بسیار خوب استاد، یعنی برنامه ببینیم. استاد نکته خوبی رو اشاره فرمودید که جناب فردوسی هم داره همین رو دنبال میکنه، که بلا از نگاه حکیم به انسانی که دنیا رو دهلیز آخرت میبینه نه تنها رنج و درد نیست، بلکه سرانجام این رنج رو تبدیل به گنج میکنه و در واقع این سختی ها رو تبدیل به سعادت میکنه. این خیلی نکته زیباییست که فراوان در قرآن و در روایات هم هست. از اون مولوی هم قشنگ میگه این بلا از روی معنی نعمت هست، این ریاضت خود ریاض جنت هست. خیلی قشنگه، خیلی. مولوی خیلی
زیبا. تعجب نکن اگه بگیم تحت تأثیر فردوسی هم بوده.
آره، این بلا از روی. حالا جناب حکیم فردوسی در برابر سلطان محمود غزنوی میگه برای من این بلاها همه نعمته، تو هرچی من میبهری کنی. چه زیبا میگه، ز دوران چرخ آزمودم بسی، رهایی ز دامش ندارد کسی. به زور و زر خیش فره مشو، به چند چاکر خیش قره مشو.
آره، به چند چاکر خیش قره.
فره و قره خیش.
بله، فره ای زدی است، این قره مال این چند تا چاکره که این مرتب تواضع بی خود میکنن، خم و چم میشن در مقابل سلطان، این قره میشه.
این فره و قره با
خیلی مهمه. قره این جهانی فره ایزدی، اون از فره چون قافله به قره گرفتار میشه. قره چیه؟ چهار تا آدم نوکر صفت هی تواضع میکنن،
آدم فکر میکنه که چیه؟
عجب و غرور مغزشو میگیره.
ما ترسون مرا قدرت هم ایزدی است.
اینها میخواد بگه من از فره برخوردم. قدرت ایزدی همون فره ایزدی است. میگه من از تو نمیترسم، تو قره ای، من فره ایزدی دارم.
نترسون مرا قدرتم ایزدی است، که 70 سالم مرا بندگی است.
به به به،
سنش هم داره میگه
به 70 رسونده. بله،
من 70 سال دارم خدا رو بندگی میکنم.
ببین میخواد بگه که من از یاد حق غافل نبا. چقدر حرف مهمی است. میگه من همیشه توجه به پروردگار داشتم، اینو میخواد بگه.
نترسون مرا قدرتم ایزدی است، که 70 سالم بر او بندگی است. چقدر زیباست. ما ترسان که دارم ز روشن دلی، به دل مهر آل نبی و
ولی. ببین تشیع شده، میخواد روح. میدونه که اون به این خاطر بوده که غضب کرده، داره میگه اظهار میکنه آری من شیعم و حب علی در دلم هست. داره به صراحت میگه.
اصلا ببین استاد، فرهنگ سیاسی مشرب سیاسی رو از اینا یاد کرده.
واقعا و شجاعت
چقدر زیبا داره، با یه کسی حرف میزنه که میدونه تاریخ این میمونه.
واقعا
فردا مثلا فکر نکنن حکیم فردوسی، متاسفانه بعضی متعصبین نوشتن که ایشون به خاطر سله و مثلا.
نه بابا اصلا این حرف.
آره آره، چقدر قشنگه، واقعا آدم لذت.
بله واقعا. بله، این که من همیشه میگم در تشیعش تردید نیست. شما الان شعرشو خوندی، با صراحت از حب آل علی داره صحبت میکنه دیگه، از این صریح تر چی میشه گفت؟
بله،
در مقابل کی؟ در مقابل اون آدم بیلمز که هیچ سرش نمیشه.
آفرین. نترسم که دارم ز روشن دلی، به دل مهر آل نبی و ولی. خیلی زیباست. ز 70 بر نگذرد بس کسی، ز دوران چرخ آزمودم بسی. دیگه من تو سن پیری دنبال چیزی نیستم،
آخر عمر و همه عمرها همین. میخواد بگه عمر کوتاهه، کسی جاودانه نیست. این دنیا، هر کسی در این دنیا حظی داره تمام میشه. عمر جاودانه در این عالم کسی نداره، جاودانگی مال اون جهان.
اینجا که میبینی گاه از تو بو گاه از من، جاوید نخواهد ماند خواه از تو
بود
خواه از من. اونم قشنگ گفت نظامی. بله، همش رفت باید به دیگر سرای، فا فقط نام نیکون بماند.
بله بله، نام نیک و عمل صالح. نام ببین آقای لاریجانی، تمام فردوسی همطور که مکرر عرض کردم خدمت شما، تعارض و جنگ بین نیکی و بدی است. ببین قصه های فردوسی، حالا دوباره بریم سر قصه هاش، همش از سر حکمت. ببین از ضحاک صحبت میکنه. ضحاک کی بوده؟ بدون گونه که فردوسی ضحاک رو قصه شو میگه در کتابش، ضحاک ماردوش، ضحاک آدم ظالم ستمکاری بوده که قصهش اینه که شیطان میاد دو شانهشو میبوسه. شیطان دو تا بوسه میزنه به دو شانه ضحاک، شانه چپ و شانه راستشو بوسه میزنه شیطان. خیلی خوب، جای بوسه های شیطان دو تا مار پیدا میشن، دو تا افعی اجده ها. این مار رو وقت که سر میکشند، خب غذا میخوان دیگه، یه سر تو گوشه این فرون برند، یه چیزی میخوان بخورن. خب این کشف میکنه که، حالا گوش بده چقدر سمبولیکه و پرمعنی قصه، همین قصه ضحاک کم میدونند و شنیدن، خوراک این دوتا ماری که رو دوتا دوش ضحاک از جای دو بوسه ابلیس در آمده، مغز جوانان ایرانه. باید برن جوان ها، این هم جوان، نه پیر مرگ رو، نه پیر زن، دوتا جوان پیدا کنن، سر ببرن، مغز اونها رو در بیارن، بدن به این دوتا افی، دوتا مار، بخورن، آرام میشن، دیگه اذیت نمی کنن ضحاک رو. هر روز دو جوان باید قربانی بشن تا این دوتا مار سیر بشن و آزار به ضحاک نرسن. این یعنی چی؟ یعنی به تدریج این دو ماری که سمبل بوسه ابلیسن و در واقع عامل شیطانن و در روش دوش این حاکم ضحاک بیشعور ظالم سوارند، یعنی نسل بشریت منقرض بشه. اگر این ادامه پیدا میکرد و هر روز دوتا آدم میکشتن، دیگه در شهر چقدر باقی موند آدم؟ به چی دیگه؟ کم کم آدم ها تمام میشدن دیگه. یعنی این ضحاک معنیش انقراض نسل بشره، یعنی ظلم این آدم و نادانیش موجب میشه که نسل بشر منقرض بشه. این ضحاک رو به این صورت داره فردوسی بیان میکنه. حالا در این حال میخواد بگه این ظلمی که حاکمان در طول تاریخ کردن و میکنن، حاکمان ظالم خارج از عدالت، ضحاک صفت، میگه این نقشه شیطانه. بی خودی که نیست، شیطان بر انسان مسلطه، جنگ رحمان و شیطان، شیطان تسلط داره بر انسان. حالا چگونه باید از این شیطان رها شد؟ حالا این ممارست میخواد، عرض کنم جهاد با نفس میخواد، تا بتوانی شیطان را از خود بزدایی. وقتی که شیطان رفت، دیگه بوسه بر شانه حاکمان ظالم نمیزنه که ماردوش بشن و مغز آدمیان رو بخورن. مغز آدمیان خوردن یا چرا جگر آدمیان نمیخوردن؟ ببین تو هر کلمش حکمت هست. چرا مار بودن و چرا مغز خوراکشون بود؟ خب میتونستن جگر بخورن. این مغز علامت خرده، یعنی این حاکم ظالم خرد مردم رو نابود میکنه، جلوگیری از دانش میکنه، جلوگیری از حکمت میکنه، ترویج حماقت میکنه. این خیلی معنی داره. ببین جمله به جمله این داستان هایی که فردوسی بوده توش حکمت هست. ولی میگفت خب جگر خوراک این مارها بود، چرا گفت مغز؟ مغز برای این که سمبل مغز و مغز سمبل خرده.
آره.
یعنی خرد آدمیان رو میگیره و نسل بشر هم وقتی منقرض بشه، لازم نیست بدنی منقرض بشه. وقتی بشر فکر نداشت، تبدیل به حیوانیت شده. اگه یه جامعه ای از خرد دور بود چی میشه؟ تبدیل به حیوان میشه. جامعه ای که خردمند نیست، جامعه انسانی نیست. ببین چقدر حکمت در این قصه ها هست.
ضحاک ماردوش همونطور که فرمودید سمبولیک هم هست.
بله، همه اکثر اینا سمبولیکه.
یعنی تا اندیشه انسان رو تسخیر نکنه، نمیتونه بر بدن انسان، بر جامعه انسان
حکومت کنه.
اون مغز رو هدف میگیره.
مغز رو هدف میگیره.
حکمت و خرد.
بله.
استعمار فرهنگی هم خیلی.
بله. ولی مثلا خوب بود قلب میخورد، جگر میخورد. اینا نگفته. مغز میخواسته بخوره.
خیلی جالبه. بله. بسی رنج بردم در این سالسی عجم زنده کردن بدین پارسی.
درستی میگه.
30 سال
یعنی میشنن. اگر فردوسی نبود ما الان با جناب عالی فارسی صحبت نمی کردیم. اینو یقین داشته باش. بله.
عید نوروز هم نداشتیم.
عید نوروز هم نداشتیم. بله یقین دار، یقین بدون.
حکمت و خرد هم نداشتیم.
نه بله، 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 بله.
جهان سر به سر حکمت و عبرت است. چرا بهره ما از اون غفلت است؟
آمین. چرا ما غفلت میکنیم؟
اون زهاک مردوش نمیذاره ما.
بله. حالا من یه نکته هم اضافه کنم. حکمت گرایی. این حکمتی که
حالا در... کاوه آهنگر سمبل چیه که ها اومده؟
خب کاوه آهنگر سمبل همینه که خیلی فشار زیاد شد. آه. یعنی اون آدم باید بفهمه که حتی از یه آدم آهنگر میتونه یه انقلاب بکنه، یه انقلاب شکومند علیه ضحاک و ضحاک صفتان. این اینم درس عبرته. وقت آدم ها بهش میپیوندن چون ستم دیدن دیگه. وقت که ستم دیده شدن پیوند میخورن
به این جوهر حماسه فردوسی.
جوهر حماسه فردوسی است
که در مقابل کسان خرد ستیز و حکمت سوز
سقوط قطعی است.
آفرین.
سقوط قطعی است. بله.
چرا فرهنگ ما
اصلا با حکمت و علم نباید مبارزه کرد؟ ببین الان دنیای ما امروز دنیای ما تهاجم فرهنگی است. البته تهاجم های دیگه هم هست ولی بیشتر فرهنگ از طریق این رسانه ها فرهنگ ها گسترش پیدا میکنن. به جنگ فرهنگ رفتن با چی باید به جنگ فرهنگ رفت؟ با شمشیر؟
نه.
با اتم؟
نه، با خرد، با فرهنگ.
جنگ با یه فرهنگی با فرهنگ میسر است. ببین ما الان همین کشور ما که فردوسی داره بیان میکنه حمله های زیادی به شده. چنگیز خان مغول حمله کرده با شمشیر و تسخیر کرده ایران رو و این همه آدم کشته. آیا ببینم با فرهنگ بر فرهنگ ایرانی غالب شد؟ خیلی آدم کشت، حکومت هم به دست گرفتن فرزندانش.
نه.
ولی مغلوب فرهنگ شدن. اگه فرهنگ قوی تر می داشتند
غالب
می شدن، اما نتوانستند غلبه پیدا کنند. با شمشیر گرفتند و کشتند و بستند و زدند و چند سواری هم حکومت کردند ولی مغلوب فرهنگ ایرانی شدند. به جنگ یک فرهنگی فقط با فرهنگ باید رفت. هیچ وقت با زور گفتن، با شمشیر، با چاقو، با نمیدونم انفجار، با اتم نمیشه به جنگ فرهنگ رفت. فرهنگ را با فرهنگ میشود خونسا کرد و بس. اینم یه پیام دیگر فردوسی است که در همین شعری که شما خوندی منعکس.
بله بله. تا از کار کیخسرو اندازه گیر، کهن گشت کار جهان تازه گیر. نوگرایی.
آره آره.
جهان کهنه رو باید با خرد نو کرد.
بله. اما با خرد. یعنی بر اساس همون داستان‌های کهن شما میتونی نو کنی. بله. یعنی نمونی. اصلا جهان روانه. نو به نو شدن بر اساس خردمندی.
چون این است رسم سرای سپنج، یکی رنج و دیگر رساند به گنج.
آمین.
اگر رنج با صبر همراه شود، بسی رنج تو گنج فردا شود.
بسیار خوب. تحمل
اصلا بعضی گنج رو فکر میکنن پول و زر و سکه و
آخه گنج هم پیدا کردنش خیلی سختی داره. گل چیدن گل خیلی رنج داره. ببین حالا همطور که از کردم ضحاک سمبولی مطلب حکیمانه است، هفت خان رستم رو باید تیک کنی تا به کیکاووس برسی. رستم وقتی میخواد بره کیکاووس رو در مازندران شما پیدا کنه، آقای لاریجانی کیکاووس در مازندران بوده.
بله.
در داستان فردوسی
که مازندرانش بسیست.
آره. حالا میره باید هفت خان تیک کنه. این هفت خان چیه؟ هر خانی یه جا رستم با شیر، یه جا با سیاهی، یه جا با ظلمت، یه جا با رنج. هر خان یه رنج از تیهی که حضرت موسی طی میکرده، مثل وادی تیهه. حضرت از موسی وادی تیه طی کرد. هی وادی پس از وادی، هفت وادی که هر وادی خطر نابودی هست. رستم باید این هفت وادی رو طی کنه. حالا یه سوال، چرا اینجا هفت وادی شد و هشت وادی نشد؟ خوب گوش بده چقدر حکمت میگه فردوسی. چون مراحل نفس آدمی در نظر حکمای متعله و عرف و هفت هست. اون هفت ها چیه؟ من رو برات بشمارم. طبع و نفس و عقل و جان و روح و سر و خفی و اخفا. هفت لطیفه. اینا میگن لطائف ربانی.
هفت شهر عشق،
هفت شهر عشق، هفت دارگش، همین هفت خانه. یعنی از این مراحل نفس عبور کردن شما فکر کنه آسانه؟ از طبع و نفس عبور کردن کار همه کسه؟ بسیاری از مردم در همون وادی نفس باقی مونن و تا آخر در نفسانیات میمونن، یه قراری بالتر به عقل نمیرسن. تو برسد به روح، تو برسد به سر، تو برسد به خفی، تو برسد به اخفا. اینا خیلی سخته. رستم باید از این هفت خان عبور کنه تا بتونه به راه نجات برسه، اون نجات بده کیکاووس رو. حالا مطلب دیگر، جهنم چند تا در داره؟
هفت
تا. پنجه دیگه هفت. لها سبعت و ابواب. خیلی خوب. بهشت چند تا در داره؟
هشت.
چرا جهنم هفت داره بهشت هشت تا؟
یه در اضافه.
اون هفتره جهنم، اون هفت وادی رو باید طی بکنیم، وقت در هشتم که در بهشته برات باز میشه. ببین چقدر حکمت در این آدم هست. هفت خان رستم، چرا نگفت هشت خان رستم؟ چرا نگفت نه خان رستم؟
پس این هفت خان رستم مراحل سیر سلوک،
مراحل سیر سلوک آدمی است. بله،
رستم هم سالکه
خرده، سالک انسانیت، سالک پهلوانی، سالک فتووت، سالک جوانمردی است. جوانمردی که امروز در دنیای مغرب زمین خبری ازش نیست. بله.
آمه.
امروز خبری از جوانمردی نیست. امروز منافع. ببین الان سیاست‌های دنیا بر چه مداری میچرخه؟
منافع
فقط. انسانیت، جوانمردی، اینا اصلا مطرح. میگه منافع من اینه. به صراحت هم میگه. میگه منافع من ایجاب میکنه این کارو بکنم. بابا فتووت کو، انسانیت کو، خدا کو، هیچ مطرح نیست. این پیام فردوسی است، فتووته. حالا بیا این کتاب فردوسی رو با شهریار ماکیاول مقایسه کن. ماکیاولی کتاب داره به نام شهریار، درس سیاست داده.
بله ماشاءالله.
که متاسفانه اکثر سیاستمداران دنیا در طول تاریخ ماکیاولیستن. یعنی زور. چی میگه ماکیاول؟ میگه که هدف وسیله رو توجیه میکند. خوب گوش بده. شما برای اینکه هدف منافع داشته باشی به هر وسیله میتونی متوسل بشی. اصلا یک در یک کلمه خلاصه میشه، هدف وسیله را توجیه میکند. تو هدف منافع که داری به هر کاری میتونی دست بزنی. این پیام ماکیاوله، یه اندیشمند مغرب زمینی است.
بعد هم میگه هرچی زورت بیشتر بشه بهتر میتونی جهانو.
این هم پیام فردوسی ماست.
اینا رو کنار هم
بذار، یه کتاب بنویس ببینم چی میشه.
بله واقعا پیف کندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. خودش یک کتاب میتونه.
کتاب واقعا. بله واقعا عجب، خدا رحمتش کنه. بله.
حالا اینو باید اون کسانی که واقعا فردوسی ما رو متهم میکنن که از نوشتن این کتاب
چی میخواسته؟
دنبال دریوزگی بوده بود.
نه بابا،
سلطان محبوب بشه
اصلا. مگه میشه اصلا هنر؟ ببین هنری که آقای دلاجی، هنری که برای پول باشه هنر نیست. هنری که بخوای بفروشی اصلا از اول هنر نیست. اصلا فردوسی هنرمنده و نظیرش هم نیامده تا حالا
واقعا.
یه کسی بیاد مثل این حماسه بگه در طول تاریخ، نه در ایران، در جهان نظیر این حماسه ما نداریم. اینا مقایسه کردن، چندین حماسه معروف جهانی که هست مستشرقین مقایسه کردن با حماسه فردوسی. بارها اینجا عرض کردیم خدمتتون، هیچ حماسه‌ای به این زیبایی و این لطافت و انسانی نیست. بارها از حماسه سوفوکل و هومر اینا ما صحبت کردیم. اونا هم حماسه است، ولی اونا این نزاهت معنوی رو نداره.
نه بسیار خوب استاد، خیلی بحث زیبایی بود و ما رو به گذشته تاریخ ما برد و قصور ما در برابر عظمت زحمات اونها رو نشون میده. اونطور که زیبا فرمودی، ما در حوزه فرهنگ یه عقبه‌ای داریم که اگر اون رو خوب بشناسیم و احیا بکنیم اصلا نیازی نیست با قول حضرت عالی در زمینه‌های دیگه. آره لشکرکشی اصلا نمیخواد. همه دلها تسخیر ما میشه، همه چشما خیره عظمت تمدن ما میشه،
به شرطی که بتونیم فرهنگ ما رو نشون بده.
چه کنیم استاد؟
ان شاء الله بندیشمندانی تلاش بکنه.
سوالی که دوستان میکنن میگه شما این قله ها رو به ما معرفی میکنید. بله. این گنجینه هایی که واقعا دست نایافتنی هستن، افتخار بزرگی برای ما هستن. پس چرا اینقدر از فقر فرهنگی دنیا رنج میبره؟ خودمون هم نمیتونیم.
ما یه قدری کوتاهی کردیم. این مفاخر و این عظمت فرهنگی اوج فرهنگی خودمونو کم توانستیم به جهان ارائه کنیم. ما باید از این راه وارد بشیم نه از راه های دیگه.
آره ما هم وظیفه‌مون به هر حال معرفی کردن اجمالی این عزیزان و تلنگری باشه برای دستندارکاران و مدیران فرهنگی جامعه و دانشگاهی ما. انشالله این ذخایر فاخر و مورد نیاز جهان را انشالله احیا کنیم. در واقع یه نهضت حکمی فلسفی
فرهنگی
عرفانی بر مبنای فرهنگ ایرانی و تفکر شیعه که همسویی تاریخی دارن انشالله ایجاد بکنیم و اون بهار واقعی جهان خواهد بود. تلیه ظهور آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش خود تو دانی که اگر زیرک و عاقل باشی. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.